سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
ضرباهنگ
به یه اپیزود دیگه از پادکست ضرباهنگ خوش اومدین. امیدوارم بتونیم لحظات موسیقایی خیلی خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. درود به تک تک شمایی که صدای من رو میشنوید. من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه تونستم توی این اپیزودم کنار شما باشم خیلی خوشحالم. خیلی ممنونم که ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین و لحظاتتون رو با ما تقسیم کردین. و توی این شلوغی زندگی و بدو بدایی که هممون داریم، امیدوارم بتونیم لحظات آرامش بخشی رو در کنار همدیگه بسازیم و از نظر شنیداری خوراک خوبی به مغزمون بدیم. شاید این موسیقیایی که ما امروز قراره براتون پخش کنیم و شما بارها و بارها شنیده باشین، ولی اینکه در کنار هم هستیم یک رنگ و بوی دیگه‌ای بهشون میده و اینکه من سعی میکنم یه ذره شما رو به تصور اون آهنگساز نزدیک کنم، شاید یه ذره رنگ و بوی اون قطعه رو برای شما عوض کنه. و واقعا تنها هدف ما اینه که شما بتونین در کنار ما یه ذره از روزمرگی زندگی دور بشین و لحظات بهتری رو در کنار ما بگذرونین و کمی به دنیای پر رمز و راز و پر از شگفتی موسیقی نزدیکتر بشین. و ما خیلی دوست داریم که شما قطعاتی که دوست دارین براتون خاطر انگیزه و تو ذهنتون ماندگاره رو به ما معرفی کنین تا ما بتونیم در مورد اونها هم یه برنامه‌ای داشته باشیم و با نظر شما جلو بریم و به علاقمندی‌های شما بپردازیم. البته که میدونم میتونین با یه سرچ کوچیک اطلاعات زیادی در مورد هر قطعه‌ای در بیارین، ولی اینکه در کنار هم بشنویمش یا اینکه وقتی دارین قدم میزنین یا رانندگی میکنین هدفون رو بزنین تو گوشتون و این توضیحات رو در کنار قطع بشنوین، مطمئنن یه رنگ و بوی دیگه ای داره. در کل بخوام توی یه جمله بگم، خیلی خوشحالم که فرصت اینو دارم که کنارتون باشم تا این اطلاعات اندکی که دارم رو به شماها منتقل کنم. همینجور که تا اینجا براتون توضیح دادم فکر کنم متوجه شدین که امروز اپیزودیو داریم که قراره با هم موسیقی بشنویم، از موسیقی با زبان ساده بهتون بگیم و یک مهمان نوازنده یا خواننده داشته باشیم. پس کلی اتفاق خوب در راهه که بهتون پیشنهاد میکنم هیچ جا نرید و پیش من بمونید. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم با هم آیتم قطعه برگزیده این هفته رو بشنویم و کلی لذت ببریم. بریم ببینیم که انتخاب این هفتمون چیه. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده هفته. امروز قراره با هم دیگه یک موسیقی کلاسیک غربی و یک موسیقی کلاسیک ایرانی بشنویم، یه سری اطلاعات بهتون منتقل کنیم و از همه مهمتر قطعه رو کامل بشنویم و کیف کنیم. توی اپیزود قبلیمون ما توی زمان باروک بودیم و براتون از یوهان سباستیان باخ گفتم، یکی از قطعات باخ رو با هم شنیدیم و اطلاعاتی از این آهنگساز بهتون دادم. الان بازم میخوایم توی همین دوره بمونیم. دوتا آهنگساز توی این دوره هستن که خیلی شاخص و مهمن. البته آهنگسازهای زیادی هستن که بسیار اسم و رسم دارن توی این دوره، ولی این دوتا واقعا مهمن. یکی باخ که توی اپیزود قبلی در موردش حرف زدیم، یکی هم ویوالدی که امروز قراره بهش بپردازیم. یکی از دلایلان برای انتخاب ویوالدی اینه که ما الان اولین اپیزودمون توی فصل تابستونه و دلم نیومد که نریم و به چهار فصل ویوالدی به خصوص کنسرتوی تابستونش سر نزنیم. بله، امروز قراره بپردازیم به کشیش موقرمز. آنتونیو ویوالدی در سال 1687 در ونیز ایتالیا به دنیا اومد. ویوالدی به غیر از اینکه آهنگساز بسیار مطرحیه، نوازنده ویولون بسیار چیره دستی بوده. ویولون رو نزد پدرش آموختنش رو آغاز کرده، از کودکی کنار پدرش ساز میزده و با پدرش اجراهای مختلفی داشتن. همینجوری ادامه میده تا 15 سالگی به خاطر نزدیکی مذهب و موسیقی به کلیسا میره و شروع به آموختن دروس مذهبی میکنه و در نهایت کشیش میشه و چون موهاش قرمز بوده به کشیش موقرمز هم معروف میشه. در سال 1703 در یک پرورشگاهی ویوالدی معلم موسیقی میشه، به بچه های اونجا موسیقی یاد میده و همینجور میمونه در اونجا و بخش موسیقی اون پرورشگاهو در دست میگیره و همینجور در کنار اون شروع میکنه با پدرش به سفر کردن به شهرها و کشورهای مختلف و این سفرها خیلی در شهرت ویوالدی مؤثر بودن و غیر از این که به شهرتش کمک میکنه، بسیار هم در این مؤثره که ویوالدی در مقابل چیزهایی که میبینه و چیزهایی که تجربه میکنه آثار خیلی زیادی رو در همین سفرها میسازه. مثلا همین کنسرتوی چهار فصل که امروز قرار ما در مورد یک فصلش صحبت کنیم و با هم بشنویمش در یکی از همین سفرها ساخته شده. حالا یکم در مورد کنسرتو بهتون بگم که اصلا کنسرتو چیه؟ کنسرتو یک قطعه سازیه که برای تقابل ارکستر با یک گروه کوچکتر یا تقابل ارکستر با یک ساز سولو ساخته میشه، یا اینکه تقابل بخش‌های مختلف ارکستر با هم دیگه. تا قبل از 1700 کلمه کنسرتو برای اجرای موسیقی در فرم‌های مختلف و تقابل ساز و آواز استفاده میشد. حتی از این کلمه برای جایگزین آنسامبل و ارکستر هم استفاده می شد. در اوایل قرن 18 دیگه کنسرتو به قطعه گفته می شد که سه موومان داشت. البته نه منحصراً، ولی سه موومانی داشت که به این ترتیب بودن: تند، کند، تند. این تند و کندی که میگم واسه سرعت اجرای قطعه است. اگه مثلا همین سمفونی بهار یا تابستون رو گوش کنین، اولش یه ذره قطعه تندتره، بعد قطعه میانی که پخش میشه کندتره و در نهایت باز با یه قطعه‌ای که ریتم تندتری داره تموم میشه. و همونجوری که اشاره کردم این قطعه برای تقابل یک ساز با ارکستر یا چند ساز با ارکستر نوشته می شده. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 کنسرتو سولو داشت خیلی رونق پیدا می کرد و نشون دهنده ویرتوز بودن و حرفه‌ای بودن نوازنده سولیست بود و کنسرتویی که در برابرش چند تا ساز باشن داشت محبوبیتش رو از دست میداد. یعنی مقابله ارکستر با چند تا ساز داشت محبوبیتش رو از دست میداد. و ویوالدی که امروز ما داریم در موردش حرف میزنیم یکی از کساییه که کنسرتوهای بسیار مشهوری در طول تاریخ نوشته. حالا در مورد چهار فصل بخوام بگم، چهار فصل مجموعی از 4 تا کنسرتو ویولونه که در سال 1718 تا 1720 ویوالدی اونها رو ساخته و در سال 1725 منتشر شده. این اثر شناخته شده ترین اثر ویوالدیه و در بین آثار دوره باروک یکی از محبوب ترین آثار در میان مردم. ساخت هر کنسرتو با اون یکی متفاوته و هر کدوم از این فصل‌ها نشون دهنده انگار طبیعت و آب و هوای همون فصلن. حالا این تابستون که ما داریم در موردش صحبت میکنیم انگار داره گرما و خشکی تابستون رو منتقل میکنه با استفاده از نوت‌ها، تکنیک‌های مختلف، استفاده از سازها و استفاده از هارمونی‌های مختلف، تماماً سعی کرده که این حس رو منتقل کنه به شنونده خودش. در سال 1725 این 4 تا کنسرتو به همراه 8 تا کنسرتوی دیگه به عنوان اپوس 8 ویوالدی منتشر شدن، یعنی 12 تا کنسرتو، که این 4 تا کنسرتو با نام 4 فصل اولین کنسرتوهای اون 12 تا کنسرتو هستن و همونجور که قبلا هم گفتم یک موومان آهسته دارن که بین دو موومان تند اجرا میشه و میتونیم بگیم این تقابل یک ساز در برابر ارکستر و به خصوص تقابل ویولون با کوارتت یک نوآوری بوده که ویوالدی پایه‌گذارش بوده و با این نگاه نشون‌دهنده نبوغ این آهنگسازه. ویوالدی در ابتدای 4 فصلش یه سری اشعار منتشر کرده بوده که مخاطب رو به اون فضای ذهنی خودش با خوندن اون اشعار نزدیکتر کنه و انگار مخاطب بیشتر درک کنه که مثلا در بهار برای چه عاشقانه‌ای آهنگسازی کرده یا صدای پرنده ها رو چجوری به تصویر کشیده، یعنی با موسیقی چجوری صدای پرنده رو تونسته رسم کنه. و خب ویوالدی سعی کرده تمام این قطعات رو با خصوصیات هر کدوم از این فصل‌ها به تصویر بکشه. تا قبل از قرن 19 خیلی رایج نبوده که اینجوری موسیقی محتوا و تصویر داشته باشه. تا قبل از اون مثلا سازهای بادی برنجی و کوبه‌ای بودن که به روایت داستان کمک می‌کردن. ولی خب میبینیم که ویوالدی مثلا از سازهایی مثل ویولون و هارپسیکورد استفاده میکرده و این خودش یه نبوغی بوده براش. خب دیگه در اینجا میخوام دعوتتون کنم بریم با هم یکی از فصلها، یعنی تابستان رو بشنویم. البته که واقعا پیشنهاد من اینه که هر 4 فصل رو پشت سر هم بشنوین، برای اینکه تمام تغییرات هوایی، تغییرات طبیعت، تغییراتی که ما در ذره ذره تفاوت فصل ها میبینیم رو ویوالدی سعی کرده با موسیقی به ما منتقل کنه، ولی ما در اینجا فقط تابستون رو پخش میکنیم به خاطر اینکه بخش های دیگه ای هم داریم و نمیخوایم اپیزودمون خیلی طولانی شه، ولی مطمئنن میتونین کیفیت های خیلی خوب و اجراهای خیلی خوبی از این 4 فصل پیدا کنین و بشنوین. بریم با هم بشنویم و بریم برای ادامه کارمون. قسمت دوم قطعه برگزیده این هفتمون خوش اومدین. الان میخوایم براتون یک قطعه موسیقی کلاسیک ایرانی رو معرفی کنیم و با همدیگه بشنویمش. امروز میخوایم سری بزنیم به آلبوم بیداد. این آلبوم از آثار استاد پرویز مشکاتیان هستش که در این آلبوم با استاد محمدرضا شجریان همکاری کردن و در سال 1364 این آلبوم منتشر شده. خب این آلبوم خیلی آلبوم مشهوریه و مطمئنن شما شنیدین قطعاتش رو، ولی امروز ما در مورد کل آلبوم که نمیخوایم حرف بزنیم، میخواییم بپردازیم به قطعه یادباد یا روز وصل و در مورد این تصنیف با هم دیگه حرف بزنیم. این تصنیف در دستگاه همایون هستش و با غزلی از حافظ. نوازندگانی که در این آلبوم حضور دارن خود استاد پرویز مشکاتیان سنتور، استاد محمد رضا لطفی تار، استاد ناصر فرهنگفر تنبک، استاد ارسلان کامکار بربط، استاد اردشیر کامکار کمانچه، استاد جمشید اندلیبی نی، استاد زیدالله طلوعی تار و استاد فرخ مظهری بمتار. تصنیف روز وصل یا همین یادباد که داریم در موردش صحبت میکنیم آخرین قطعه در بخش اول آلبوم بیداد هستش و قطعه هستش که میتونیم بگیم بازم تمام المانهای آهنگسازی پرویز مشکاتیان رو در درون خودش داره. یک تصنیف دو ضربیه که بسیار زیاد به شعر پایبنده و ما اون وزن عروضی شعر رو که فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هستش رو درونش حس میکنیم و به شعر هیچ لطمه‌ای وارد نشده و میتونیم بگیم فراز و فرودهای ملودی کاملا با روند شعر با همدیگه مطابقت دارن. میتونیم بگیم نام بیداد فقط از یکی از گوشه های دستگاه همایون گرفته نشده یا اینکه نام فقط یک گوشه نیست. بیداد انگار آلبومی بود که در اون زمان بیانگر فضای اجتماعی مردم ایران در دهه 60 بود. خب ما میدونیم که خود پرویز مشکاتیان و محمدرضا شجریان از کسایی بودن که همپای مردم بودن، همگام با مردم تو اون شرایط جلو میرفتن و شاید واقعا بیداد میتونست انگار فریادی از ته دل باشه از طرف تمام مردم ایران در اون زمان. و همینجور که میبینیم شجریان در طول این آلبوم فریادهایی بلند میکنه از ته دل تا صدایی باشه از طرف مردم ایران و روند این آلبوم به جایی میرسه که شجریان در قطعه آخر یعنی همین روز وصل از بزرگان ایران یاد میکنه و کوشش اون حق گزاران رو یادباد میگه. توی این آلبوم اون نگاه چند صدایی که مشکاتیان به موسیقی ایرانی داشت رو هم میتونیم باز ببینیم کامل و اون تنظیم هایی که برای سازهای ایرانی میکرد و در کنار اون نگاه نوآورانه‌ای که داشت میتونیم کاملا ببینیم که هیچ لطمه‌ای به شعر وارد نمیکرد ملودی هاش و کاملا همراستا بود با شعر و پا به پای شعر جلو میرفت بدون اینکه هیچ لطمه‌ای به کلیات شعر وارد کنه. در کل میتونم بگم بیداد اثریه که در زمانه خودش بیداد کرده و هیچ وقت از ذهن علاقمندان موسیقی پاک نمیشه. این آلبوم در محتواش یک نشانه هایی از زخم کلی مردم در اون زمان داره و لغو مجوز این آلبوم در اون زمان و دوباره انتشارش باعث شد که مردم بیشتر قدر این اثر رو بدونن و بیشتر مطمئن بشن که چقدر همسو با درونیات مردم بوده این اثر و میتونیم این رو مطمئن بشیم که هنرمندانی مثل پرویز مشکاتیان چقدر از درد مردم میگفتن و چقدر همراه بودن و خودشون رو در کنار همه میدیدن و خودشون رو بخش مهمی از همون درد حس میکردن که سعی میکردن با هنری که در وجودشون هست بتونن این رو به افراد دیگه هم منتقل کنن و اندکی هم شده تسکینی بشن برای درد همه مردم. و جالبه وقتی هر کدوم از این قطعات این آلبوم رو همین الان هم میشنویم خودمون رو همدرد با مردم اون موقع حس میکنیم، حتی ماهایی که اون زمان نبودیم و شرایط رو شاید نتونیم کاملا لمس کنیم، ولی شنیدن این آثار باعث میشه که بیشتر خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، بریم با هم تصنیف روز وصل یا یادباد رو بشنویم. Thank you.
چیناران فارغند از یاد من، گر چیناران فارغند از یاد من، از من ایشان
خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی این هفته. همونجور که میدونین من توی این آیتم سعی میکنم یه سری از مباحث موسیقایی رو با زبانی بسیار ساده به شما توضیح بدم و خیلی خوشحال میشم اگر نظراتون رو به من بگین که آیا این روندی که پیش گرفتم روند قابل فهمی هست یا نه. مخصوصا برای کسایی که هیچ زمینه ای از موسیقی ندارن، آیا میتونن متوجه منظور من بشن؟ خیلی خوشحال میشم اگر بدونم که این کاری که دارم میکنم چقدر سودمنده. ما تو اپیزود قبلیمون سری زدیم، اسم نوت ها رو یاد گرفتیم، خیلی چیزای اولیه رو در موردش صحبت کردیم، در مورد کلیدهای موسیقی صحبت کردیم، رنج صدای انسان رو بهتون گفتیم و یه سری نکات دیگه. امروز اصلا میخواییم بدونیم که گوش انسان چقدر میشنوه. تا حالا بهش فکر کردین؟ گوش انسان از 16 هرتز تا 20,000 هرتز رو میشنوه. حالا توی بعضی از کتابا میگن 20 هرتز تا 20,000 هرتز یا 16 هرتز تا 20,000 هرتز. یعنی صداهایی که زیرتر از 20,000 هرتز باشه رو نمیشنوه و صدایی که بمتر از 16 هرتز باشه رو نمیشنوه. پس مثلا وقتی میگن مورچه ها با هم دیگه صحبت میکنن ولی انسان ها نمیشنون، یا یعنی صداشون زیرتر از 20,000 هرتز یا بمتر از 16 هرتز، که نمیدونم، من احساس میکنم که باید زیرتر باشه به خاطر اینکه واقعا به جسشون نمیخوره که با صدای خیلی بمی بخوام با هم دیگه صحبت کنن. یه تعریفی هم بگم در مورد فرکانس یا بسامد. به تعداد حرکت‌های رفت و آمدی در سیم مرتعش در ثانیه رو فرکانس یا بسامد میگن. مثلا نوت لای اکتاو سه پیانو که میگن 440 هرتز، یعنی سیمی که مربوط به اونه در ثانیه 440 بار حرکت رفت و برگشتی داره. یکی از عوامل مهم موسیقایی وزنه. وزن تعریفش چیه؟ به کار بردن صداها و سکوتها با امتدادهای مختلف که از نظر زمان با هم دیگه متناسب باشن رو وزن میگن. و برای تعیین امتداد این کشش‌ها در موسیقی از چند شکل استفاده میشه. اولین کشش که واحد موسیقی هم هست نوت گرده. میتونیم بگیم بیشترین کشش رو به خودش اختصاص میده. شکل ظاهری نوت گردم اینطوریه که یک بیضی تو خالیه که دورش خط پهن سیاه رنگی کشیده میشه. در بعضی از موارد یک نوت مستطیل سیاه رنگ استفاده میشه که به اون گرد مضاعف میگن. گرد مضاعف یعنی دو برابر زمان گرد باید برای اون نوت ساب کرد. بعد از اون میرسیم به نوت سفید که کشش اون یک دوم واحد گرده. شکل ظاهری نوت سفید یک بیضی تو خالیه که یک دسته هم داره. بعد از اون میرسیم به نوت سیاه. نوت سیاه یک چهارم واحده که یک بیضی توپر شکل ظاهریش و یک دسته هم کنارش داره. بعد از اون میرسیم به چنگ. چنگ یک هشتم واحده و غیر از اینکه یک بیضی توپره و یک دسته داره، یک پرچمی در کنارش هستش که یک خط منحنیه. بعد از چنگ میرسیم به دولاچنگ، یعنی یک شونزدهم واحد. شکل ظاهری دولاچنگ مثل چنگ، فقط دو تا پرچم منحنی داره. و بعد از اون به سلاچنگ میرسیم که یک 32 واحده که دقیقاً مثل هموناست ولی 3 تا پرچم داره و چارلاچنگ هم همینطور. و این نکته هستش که معمولاً تا همین چارلاچنگ بیشتر در قطعات استفاده نمیشه، چون انقدر واحد زمانش کوچیک میشه که نوازندگیش هم یکم سخت میشه، ولی پنجلاچنگ هم داریم و اگر که تونسته باشم منظورم رو درست به شما منتقل کنم، نوت گرد بزرگترین واحده و کشش بیشتری رو به خودش اختصاص میده. وقتی تقسیم به دو میشه به دو تا سفید تقسیم میشه، تقسیم به چهار که میشه به چهار تا سیاه تقسیم میشه، تقسیم به هشت که میشه 8 تا چنگ، به 16 که تقسیم میشه 16 تا دولاچنگ و به 32 که تقسیم میشه به 32 تا سلاچنگ تقسیم میکنیمش و همینجور تا الی آخر. و نکته بعدی که میخوام بگم اینه که در برابر همه این کشش های زمانی که ما بر نوت ها داریم، دقیقاً با همین نام ها سکوت هم داریم برای اینکه بتونیم استفاده کنیم و تنوع بیشتری به صداها بدیم. یعنی یک وقتی از سکوت استفاده کنیم، یک وقتی از نوت استفاده کنیم و همه این کشش ها میتونه روی اسامی نوت هایی که در اپیزودهای قبلی با هم یاد گرفتیم بیاد. یعنی مثلا میتونیم دو گرد داشته باشیم، ری سیاه داشته باشیم، می سفید داشته باشیم و همینجوری الی آخر. و همینجوری میتونیم سکوت گرد داشته باشیم، سکوت سفید، سکوت سیاه و اینا کشش هاشون هستش که مهمه. یعنی باید ترتیبشون رو بدونیم که گرد بزرگترینه، سفید، سیاه، چنگ، دولاچنگ و الی آخر. در اپیزود بعدیمون با این موضوع بحث رو شروع میکنم که غیر از این کشش هایی که یاد گرفتیم، علامت‌های دیگه‌ای هم برای تنوع بیشتر در کشش‌های مختلف داریم که اون رو در اپیزود بعدی توضیح میدم. امیدوارم شنیدنی بوده باشه این آیتممونم و تونسته باشم اطلاعات مفیدی بهتون منتقل کنم. بریم برای آیتم پایانیمون. خوش اومدین به ارمغان هفته. امروز یه مهمان درجه یک داریم مثل هفته های گذشته و قراره که نوازندگی خانم ارغوان هومسی عزیز رو با هم دیگه بشنویم. خانم هومسی نوازنده ساز سنتور هستن البته و چند تا ساز دیگه و همچنین خواننده بسیار خوش صدایی هستن و امروز برامون البته با ساز سنتور نواختن. ساز اصلیشون هستش و بسیار فرد خلاق و موزیسین درجه یکی هستند. ارغوان عزیز امروز برای ما تکنوازی در دستگاه همایون فرستادن که بسیار شنیدنیه و مطمئنم از شنیدنش لذت میبریم و خیلی خیلی برای ما باعث خوشحالیه که دوستان عزیز من، تمام کسانی که در حوزه موسیقی فعالیت دارن، اینجوری در کنار ما هستن، برای ما کار میفرستن و تقدیم میکنن به ضرباهنگ. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرین. دیگه خیلی سرتون رو درد نیارم، بریم که با هم دیگه هنرمندی خانم ارغوان هم‌مسی عزیز رو بشنویم. شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که امروز در کنار ما بودین، ضرباهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین. خیلی ارزشمنده برامون حضورتون و میدونین که مثل همیشه، طبق معمول همیشه، منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم و خیلی خوشحال میشیم که تو این راه ما رو حمایت کنین. به همون بگین چه قطعه ای رو دوست دارین که در موردش حرف بزنیم و بشنوین. به همون بگین که آیا الفبای هفته براتون چقدر مفیده و برامون کار بفرستین که پخش کنیم. چرا که نه، شما هم میتونین مهمان ما باشین. تشکر میکنم از تک تکتون و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز که واقعا با صبوری تمام در کنار من تمام تلاششون رو میکنن تا این برنامه به بهترین حالت ممکن به گوش شما برسه و ادیت و تدوینش رو با صبوری تمام انجام میدن. آخر هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شب و روزتون خوش و پر از آرامش باشه. تا هفته آینده و یه چهارشنبه موسیقایی دیگه، بدرود. Thank you.